أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المفرد والمركب فالدال بالمطابقة إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فهو المركب كرام الحجارة، و الا فهو المفرد. خب لفظ موضوع برای یک معنا تقسیم میشه به مفرد و مرکب، اما اینکه این بحث افراد و ترکیب چه اثری در مباحث منطق داره، یکی از جهات فائدهش اون بحث تعریفه که بحثی شکل میگیره، و اونم اینه که آیا تعریف میتونه مفرد باشه، یعنی معرف میتونه مفرد باشه، یا حتما باید مرکب باشه، که یک بحثی رو منطقی ها تو این فضا دارند. ثانیاً و جهت دوم این بحث و فائده این بحث مرتبط با این مسئله است که اون الفاظی که در منطق کاربرد پیدا میکنه الفاظ مرکبه، چون جمله که در حقیقت بستر تصدیق به حساب میاد، یعنی موضوع و محمول که بستر تصدیقه، این مرکبه. و در بحث قیاس هم صغرا مرکب است، کبرا مرکبه. پس بحث افراد و ترکیب مقدمه رسیدن به بحث قضایاست که از قبیل الفاظ مرکب است. پس از جهتی هم بحث معرف مرتبط با اینه که آیا معرف میتونه مفرد باشه یا حتما باید مرکب باشه، و ثانیاً بحث قیاس مترتب بر بحث صغرا و کبرا است. صغرا و کبرا هر کدوم مرکبند. خب و دال بالمطابقه، لفظی که دلالت میکنه به دلالت مطابقی، دالای بحث مفصلی رو ایشون در شهر شکل میده، و اینم این که چرا ایشون بحث رو منحصر کرد به مطابقی، دلالت مطابقی که بحثش میاد در کتاب. این قصده به جزئهی الدلالت و علا جزء معنا فهو المرکب. اگر که با جزء لفظ قصد بشه دلالت بر جزء معنا قصد بشود، با جزء لفظ چی قصد بشه؟ جزء معنا. قصد به جزئهی الدلالت على جزء معنا، مثل چی؟ مثل موضوع محمول، قضیه که مرکبه. این قضیه مرکب موضوعش دال بر یک معناست، محمولش هم دال بر یک معناست، به تعبیری موضوعش دال بر یک جزء معناست، محمولش هم دال بر یک جزء معناست. یا مثلا مثل ترکیب وصفی، این زیدون العالم، زید عالم، زید دال بر یک جزء از معناست، عالم هم دال بر یک جزء از معناست، این فهو المرکب. کلمه قصد رو انشاءالله توی شرح که رسیدیم توضیح میدیم. فهو المرکب کرام الحجاره. رام الحجاره رو گفته شده که از قبیل مرکب اضافیه. رام الحجاره که تو ترکیب اضافی بحث ها میتونه شکل بگیره و اینم اینه که آیا ترکیب اضافی راجع به ترکیب وصفیه یا نه، که اون خودش بحث خوبیه که حالا انشالله اگر که فرصت شد به مناسبتی تو این شرح بحثشو بکنیم. فهو المرکب کرام الحجاره و الا فهو المفرد. حالا من بحثو مطرح نکنم، خودتون تأمل بکنید که ترکیب از رامل حجاره، ترکیب اضافی مثل رامل حجاره چه فرقی میکنه با ترکیب وصفی، یا چه شباهتی میتونه با ترکیب وصفی داشته باشه، آیا معال اینها یکیه، یعنی ترکیب اضافی به ترکیب وصفی برمیگرده. این بسیار قابل تأمله و قابل استفاده. حالا گفته شده که رامل حجاره مرکبه، کلمه رامی دال بر یک معناست، الحجاره هم دال بر یک معناست، هر کدوم دال بر یک جزء از معناست. و لا فهو المفرد، اگر اینجور نشد میشه مفرد. اللفظ الدال على المعنى بالمطابقه اما ان یقصد به جزء منه الدلالت على جزء معناه او لا یقصد. لفظ دال بر معنای مطابقی یا قصد می شود به جزء اون دلالت بر جزء معنا، یا این قصد نمیشه، این همچین قصدی شکل نمیگیره. اگر قصد به جزء منه، یعنی به جزء از این لفظ دلالت بر جزء معنا، میشه مرکب کرام الحجاره رامی. مقصود منه الدلاله على رمی منصوب الى موضوع ما، رامی مشتقه، مشتق دلالت میکنه یک بر مصدر، ثانیاً اتصاف یک موضوعی به این مصدر. مثلا میگیم جالس، دلالت میکنه بر جلوس و اتصاف یک چیزی به این جلوس. این مشتقات معنا رو دارن. مقصود نرامی مقصود و منه الدلاله على رمی این مصدر، مراد از این نسبت هم نسبت اتصافیه، نسبت بالاتصافه، اتصاف یعنی اتصاف اتحادی، دلاله بر اتحاد بین دو چیز. على رمی منصوب الى موضوع ما، دلالت میکنه بر اتصاف به یک شی، به یک موضوعی، این موضوع در مقابل محموله. خب حالا دیگه توی مشتق خصوصیت موضوع لحاظ نشده، چون در مشتق خصوصیت موضوع لحاظ نشده، هم میتونم بگم زیدون جالس، هم میتونم بگم امرون جالس، هم میتونم بگم خالدون جالس، میتونم بگم بکر جالس. چون خصوصیت موضوع در مشتق اخذ نشده، ما میتونیم موضوعات مختلفی رو در مشتق استفاده کنیم. برای همین ایشون گفته که منصوب الی موضوع ما، چون خصوصیت موضوع در مشتق اخذ نشده. خب فان الرامی مقصود و منه الدلاله علی رمی منصوب الی موضوع ما، که معنای مشتقه. ول حجارت مقصود و منها الدلاله علی جسم المعین، حجاره هم قصد شده از اون دلالت بر چی؟ جسم معینی که ما بهش میگیم حجاره، همون سد. و مجموع المعنیین معنا رام الحجاره، مجموع این دوتا معنا معنای رام الحجاره رو تشکیل میده. فلا بودن یکون للفظ جزءون، پس ما در مرکب اولا لازم داریم که لفظ جزء داشته باشه. لفظی که جزء نداشته باشه یقینا مرکب نیست. ثانیاً این که ان یکون لجزئه دلالتون علی معنا، جزءش دال برای معنایی باشه. سوماً این که ان یکون ذالک جزء المعنى المقصود من اللفظ، این معنا جزء معنای مقصود از لفظ باشه. یعنی معنایی که برش دلالت میشه جز این معنای مقصود باشه. و رابعا ان یکون دلالت و جزء لفظ علا جزء المعنی المقصود مقصوده، این دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مقصود باشه. مراد از این قصد اراده استعمالی است. اراده استعمالی بیشتر توی کلام توی علم اصول رواج داره، چون میشه گفت که اصلا ابتکار این اراده، یعنی ابتکار این تقسیم به اراده، یعنی اراده تقسیم اراده به اراده استعمالی و اراده جدیه، این در حقیقت تو فضای علم اصول تولد یافته که حالا منشأش کجاست؟ شاید منشأش استاد مرحوم امام مرحوم ابوالمجد اصفهانی باشه، صاحب بقایت الاذهان، که ایشون تو بحث مجاز بحث اراده جدیه و اراده استعمالی رو مطرح کرده و احتمالاً همین ایشون هم مبدع این بحث بوده توی بحث دلالت استعمالی و یعنی اراده استعمالی و اراده جدی و تقسیم اراده به اراده استعمالی و اراده جدی. اما توجه به اصل اراده، توجه به اصل واقعیتی به نام اراده یا تعبیر دیگر قصد، این تو کلمات اهل بلاغت بوده و هست که این هم به نظر میاد مبدعش مرحوم خدمت شما عرض شد که خواجه طوسی بوده که در اون اشکال معروف بحث ترد و عکس دلالت مطابقی و التزامی که حالا بحث اشکال ترد و عکس ما خوندیم یادتون باشه، بعد با قید حیثیت حلش کردیم، گفتیم که قید حیثیت رو میاریم یا قید توسط الوضع رو میاریم اون مشکل ترد و عکس دلالات ثلاث حل میشه. اینجا مرحوم علامه هلی توی خدمت شما عرض شد که کتاب جوهر و نزید به نظرم میاد از استادش که هم خواجه باشه نقل میکنه این مطلب رو که اون اشکال رو با بحث اراده حلش میکنن. به نظر میاد حالا ایشون توجه به این نکته داشته. حالا باید ببینیم در کلمات ابن سینا سابقه ای داره این بحث اراده یا نه. به هر حال کلمه اراده یا تعبیر دیگه که بهش میگن قصد، با اون چیزی که شما توی مباحث کلامی میخونه که میگن اراده از صفات نفسه، اراده یعنی اون جزء اخیر علت تامه در افعال اختیاری که متصل به فعله، یا اون جایی که ازش تعبیر میکنن اراده، اراده کرد و فعل انجام داد، با اون فرق میکنه. یعنی با اون اراده مشهور در علم کلام، با اون قصدی که مشهوره در علم کلام، با اون فرق میکنه. اون از مقدمات افعال اختیاری محسوب میشه، از جنبه حکمت عملی ملحوظه و بحث میشه. اما این تعبیر اراده تو مباحث الفاظ، تعبیر قصد تو مباحث الفاظ، این به معنای لحاظ ملاحظه است. مثلا میگیم متکلم از این لفظ این را اراده کرد، یعنی این را لحاظ کرد، این را قصد کرد، یعنی این را لحاظ کرد. توی تعابیر عامیانم چه بسا این رایجه، مثلا میگیم که فلانی تکلم به کذا و قصد فلانی، و قصد فلانه، اون را قصد کرد، یعنی به اون توجه داشت. اینا معنای لحاظ و توجهه. خب حالا اراده استعمالی یعنی توجه استعمالی. توجه استعمالی یعنی اینکه طرف یه وقتی یه لفظی از دهانش صادر میشه ولی خب خوابه، تو خواب یه چیزی میگه، تو خواب داد میزنی، خب اینجا صرفا تلفظ کرده، معنایی رو لحاظ نکرده، اما یه وقتی شخص بیداره یه لفظی رو میگه، مثلا میگه زیدون قام، زید قیام کرد، خب این تعبیر زیدون قامه ای که شخص مستحق داره بیان میکنه، این یه معنایی پشت سرش خوابیده، یعنی چی؟ یعنی یه معنایی رو لحاظ کرده، در پشت این لفظ یه معنایی رو لحاظ کرده. خب باز دقیق تر بشیم، یعنی چی در پشت این لفظ یه معنایی رو لحاظ کرده؟ یعنی این که خواسته که این لفظ یه معنایی را از خودش که متکلم باشه به مخاطب منتقل بکنه. اینو خوب دقت بکنید، من دارم تحلیل میکنم اینها رو تا برسید به این نقطه ای که هیچ نقطه ابهامی تو این بحث وجود نداشته باشه. به خیلی از این حضراتی که اصول میخونن ازشون بپرسید اراده استعمالیه رو تعریف کنید، خب این تعریف نمیکنن، بیان میکنن با مثال ولی تعریف نیست. تعریف وقتی نش خوب فهمیده نمیشه. دقت بکنید، وقتی میگیم لحاظ یک معنا در ضمن لفظ، این لحاظ معنا در ضمن لفظ تفسیرش اینه که متکلم قصد کرده با این لفظ یه معنایی را از خودش به مخاطب منتقل بکنه. پس قصد انتقال یک معنا به وسیله لفظ یا به تعبیری پل قرار دادن این لفظ برای انتقال یک معنا از متکلم مخاطب، این رو میگیم اراده استعمالیه. پس میگیم اراده نی لحاظ، لحاظ معنا در ضمن لفظ، لحاظ معنا در ضمن لفظ یعنی لحاظ این مسئله که یه معنای در بستر این لفظ از متکلم به مخاطب منتقل بشه. پس ان یکون دلالت جزء لفظ علی جزء المعنی المقصود، مقصود خود این دلالت مقصود باشه، که حالا ایشون میاد برای این مسئله یه توضیحی رو ارائه میده. فیخرج عن الحد ما لا یکون له جزء اصلا که همزه الاستفهام. خب از تعریف اون چیزی که اصلا جز نداره خارج میشه، میشه همزه مثل همزه استفهام. و ما یکون له جزء لکن لا دلالت له على معنا کزید، اون که جز داره ولی خب دلالت بر معنایی نداره، زید زای زید یا زید دال بر معنایی نیست، اینم خارج میشه. و همچنین خارج میشه ما یکون له جزء دال على المعنا لکن ذالک المعنا لا یکون له، لا یکون جزء المعنا المقصود، جزء المعنا المقصود اونی که جزء داله بر معنایی داره ولی این معنا جزء معنای مقصود نیست، مثل عبدالله علمی، جزءش که عبد باشه داله بر معنا هست و اونم عبودیته، ولی این عبودیت جزء معنای مقصود نیست. که چی باشه؟ اون ذات و اون شخص باشه، عبودیت جزء شخص نیست. خب البته عبد با عبودیت فرق میکنه، عبد اون ذات منسوب به شخصه، برای همین عبودیت معناش خیلی معنی دقیقی نیست، خود اون شخصه، خود این شخص دیگه برای خودش جزء نیست، خودشه، جزء خودش نیست. و ما یکون له جزء دال على جزء المعنى المقصود ولكن لا يكون دلالته مقصوده كالحيوان الناطق اذا سمي به شخص انساني. اگر اسم یه شخصی بذارید حیوان ناطق، خب حیوان داله بر یه معنایی است، اون معنام جزءه، جزء اون شخصه. ناطق هم داله بر یک معنایی است، اون ناطق هم جزء اون شخصه. ولی وقتی که تسمیه کردیم به حیوان ناطق، حیوان ناطق شد علم، معناش دیگه میشه همون شخص انسانی دیگه. ما از حیوان اون معنای جزئی رو قصد نکردی، از ناطق اون معنای جزئی رو قصد نکردی. یعنی حیوان اراده استعمالیه اونم به صورت مستقل نداره، ناطق اراده استعمالیه اونم به نحو مستقل نداره. یعنی دیگه اینجا حیوان بستر انتقال معنای حیوانیت نیست، ناطق بستر انتقال معنای ناطق مخاطب نیست، یعنی اراده استعمالیه نداره. پس اینجا میشه مفرد. معناش وقتی که تصویر شد میشه هم ماهیت انسانی به اضافه اون تشخصات. ماهیت انسانی مجموع و مفهوم الحیوان ناطق، اون ماهیت انسانی مجموع مفهوم و مفهوم حیوان ناطقه. فالحیوان مثلا الذی هو جزء اللفظ دال علی جزء المعنی المقصود، پس حیوان دال بر جزء معنای مقصود هست. چون وقتی که حیوان جزء این زیده پس دال بر جزء معنای زید هست که اون شخص انسانی باشه. لانه دال علی مفهوم الحیوان، مفهوم حیوان هم جزء ماهیت انسانی است و هی جزء المعنی لفظ المقصود، جزء معنای مقصود هست. ولی اون وقتی که تسمیه شده دلالت حیوان بر مفهومش لیست مقصودت فی حال العلمیه، این دلالت بر مفهوم دیگه فی حال العلمیه مقصود نیست. یعنی دیگه ما اینجا وقتی که تسمیه شد و به عنوان علم استفاده کردیم، حیوان اراده استعمالی نسبت به اون معنای حیوانیت خودش نداره، ناطق اراده استعمالی نداره. بل لیست مقصود من حیوان ناطق الا ذات المشخصه یا مشخصه، مقصود از حیوان فقط همون ذاته. دیگه از حیوان جزء معنا رو قصد نکردیم، دال هست ولی قصد نشده، ناطق دال هست ولی قصد نشده. البته یه مبنای هست میگن که دلالت تابع اراده است، یعنی اگر چیزی اراده استعمالی نداشت اصلا دلالت هم نداره. اگر اون معنا رو بگیریم، اون مبنا رو بگیریم که اصلا این بحثا مطرح نمیشه. میگیم چون حیوان اراده استعمالی نداره پس دلالت هم نداره دیگه، ناطق هم چون اراده نشده از اون معنای ناطق دیگه دلالت هم نداره. پس بگیم اینجا دیگه دال بر جزء معنای مقصود نیست، به همون عنوانی که قبلا گفتیم خارج میشه که اصلا دال نیست. یعنی با اون دومی که ما یکون لو جزء لاکه لا دلالت و لا معنا مثل زید میشه. ولی خب این مبنا مورد قبول شارح نیست علی ظاهر، برای همین اصلا اونو مطرح نکرده. فالا لم یقصد به جزء منه الدلاله علی جزء معنا فهو المفرد، اگر که این حالت مرکب پیش نیامد میشه مفرد. حالا چه این که مفرد جزء داشته باشه او کان له جزء، اون این که اصلا جزء نداشته باشه، لم یکن له جزء او کان له جزء ولم یدل علی معنا، این که جزء داشته باشه و اصلا دلالت بر معنا نکنه، یا جزء داشته باشه و دلالت بر معنایی باشه ولی این معنا جزء معنای مقصود نباشه مثل عبدالله، یا جزء دارد دلالت بر جزء مقصود هم هست، جزء معنای مقصود هم هست ولی دلالت مقصود نیست، یعنی اراده استعمالی نداره، باز میشه مفرد. فحد المفرد یتناول الالفاظ الاربعه، از حد مفرد همه این چهار مورد رو شامل میشه. والحمد لله رب العالمين.